بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بحث امروز ما کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی است که یوری آرنوویچ روبینچیک، ایرانشناس و زبانشناس برجسته روسیه نوشته و خانم دکتر مریم شفقی این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این کتاب رو منتشر کرده. دوستانی که در حوزه ایران شناسی، زبان فارسی و زبان شناسی مطالعه میکنن میدونن که یکی از کشورهایی که در دنیا به ایران شناسی در حوزه به ویژه زبان خیلی در یکی دو قرن گذشته مطالعه بوده دربارش و بحث کرده در روسیه و شوروی سابق هست. معمولا گرایش ایران شناسایی اونجا هم بیشتر در حوزه ادبیات کلاسیک است و بحث های زبانی و گویش مانند یه مقداری مثل آلمان که تو این زمینه خیلی کار میکنن. یکی از برجسته ترین زبانشناسای روسیه و ایران شناسا همین آقای یوری آرنوویچ روبینچیک است که چند ماهی هم بیشتر نیست فوت کرده. آذر ماه سال گذشته ایشون فوت کرد، 3-4 ماهی هست و دربارش خیلی نوشتن، صحبت کردن و کارهای مختلفی رو ایشون نوشته. 1923 به دنیا اومد و همین چند ماه پیش فوت کرد. 10 کتاب و بیش از نزدیک به 150 مقاله از ایشون در این حوزه ها منتشر شده در حوزه زبانشناسی، آواشناسی، دستور زبان و یکی از مهمترین کاراش قبل از این فرهنگ فارسی به روسی است که با آقای واسکانیان کار کردن. یکی از ویژگی های آقای روبینچیک مسلط به دقایق و ظرایف زبان فارسیه، یعنی خیلی از این نظر در بین ایرانشناسایی که در روسیه هستن این نکته هایی که در حوزه زبان فارسی وجود داره و ظرایفی که هست روبینچیک خیلی دقیق، حالا در باره کتاب بحث بشه شما این دقت رو میبینه. در طول این 17-18 سال گذشته هم نزدیک به 17-18 رساله رو در حوزه پایان نامه دکتری راهنمایی کرده و نسل جدید، حالا شاید بگیم نسل جدید هم نه، حتی نسل میانه ایران شناسای روس مثل خانم مامتوا و آقای ایوانوف خیلی از این نظر بهره گیری بردن از آقای روبینچیک. تربیت نسل جدید زبانشناسای روسی و ایران شناسان روسی آقای روبینچیک خیلی نقش داشته. فرهنگ فارسی به روسیش خیلی شهرت داره، یعنی کسی قراره که ویرایش، یعنی این روزها منتشر شده با یک ویرایش دیگه ای، کاری که آقای دکتر شجاعی هم کردن، فرهنگ معاصر، که امیدواریم راجع به اون فرهنگ هم یه موقع بحث بکنیم. در سال 2009-1388 آقای روبینچیک جایزه فارابی رو به خاطر همین کتاب که امروز بحث میکنیم در ایران اومدن و خودشون نتونستن بیان ولی برگزیده شدن که جایزه رو بعد در مسکو بهشون دادن. سهم فراوانی در گسترش زبان و ادبیات فارسی در روسیه داشته. چند اثر از او هست، یکی دوره مقدماتی زبان فارسی معاصر که 1951 منتشر کرده، جملات مرکب با جملات پیرو و متمم اسمی در زبان فارسی معاصر، زبان فارسی معاصر داره، فرهنگ بزرگ روسی، فارسی روسی، مبانی اصطلاحات زبان فارسی، واژه‌نگاری زبان فارسی و این کتابش که 2001 چاپ شده دستور زبان ادبی معاصر فارسیه. در سالهای گذشته هم خوشبختانه روابط فرهنگی ما در حوزه ادبی، فرهنگی، فلسفی و هنری با روسیه رابطه خیلی خوبی بوده. گروه های زبان ادبیات روسی در دانشگاه های ایران هم رو به گسترش هست، هم لحاظ کمی هم لحاظ کیفی. آثار ادبی روسی الان داره دیگه تقریبا خیلی از آثاری که منتشر میشه از زبان اصلی بیشتر که دوست همین تربیت یافتگان زبان ادبی یا روسی چه در ایران چه اونهایی که در روسیه فارغ التحصیل شدن مشغول این کار هستن. امیدواریم که این روابط فرهنگی بتونه تأثیر بذاره و شکوفاتر بشه و ما هم بیشتر در اونجا نقش داشته باشیم. خود ما در شهر کتاب هم برنامه‌های متعددی با نهادهای فرهنگی روسیه از گذشته داشتیم. سال گذشته همایش سعدی پوشکین رو با اونها داشتیم و آثار ترجمه شده ما اونجا مخصوصا ادبیات معاصر داره کار میشه. ما امسال هم اینجا چند برنامه درباره ادبیات روسیه خواهیم داشت، از جمله ایوان بونین، کارهایی که منتشر میکنن، کارهایی که اونجا تألیف میکنن و ترجمه میکنن، بتونیم بحث و بررسی بکنیم. انشالله نتیجه به اصطلاح گزارش این نشست ما برای دوستان روسی میفرستیم که بدونن آثار کسانی که درباره فرهنگ ایران، درباره زبان فارسی در کشورهای دیگه تلاش میکنن و کار منتشر میشه دربارش بحث میشه و ایرانیان کم توجه به این مسئله نیستن. از سرکار خانم دکتر مریم شفقی هم به خاطر برگردان این کتاب از زبان روسی و تلاشایی که در گروه زبان ادبیات روسی در دانشگاه علامه دارن سپاسگزاری میکنیم، هم از آقای دکتر کوروش صفوی و آقای دکتر منشی‌زاده از گروه زبان و زبانشناسی دانشگاه علامه سپاسگزارم که بتونیم این کتاب رو دربارش بحث بکنیم که در تخصص آقای دکتر صفوی و آقای دکتر منشی‌زاده هست و ظرایف و دقایقی که روبینچیک نسبت به نحو زبان فارسی، آوانگاری زبان فارسی و ساختار زبان فارسی داره بتونیم در حد خیلی نفنی حداقل در حد عموم بتونیم امروز بهش بپردازیم. خانم دکتر شفقی مقدمه‌ای درباره کتاب و چگونگی ترجمه این کار و آشناییشون با روبینچیک بفرمایم، بعد دوستان بحث رو ادامه خواهند.
سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدین. آقای محمد خانی انقدر کامل صحبت کردن که فکر میکنم الان من بخوام شروع بکنم تکرار خواهد بود، ولی خیلی کوتاه یک بیوگرافی از روبینچیک خواهم گفت، بعد اگر سوالی بود در خدمتتون هستم. یوری آرونوویچ روبینچیک، ایرانشناس و زبانشناس روس، در آغاز سال 1942 در دانشکده افسری دانشگاه خاورشناسی مسکو که به تازگی با دانشکده افسری زبانهای خارجی ارتش سرخ ادغام شده بود ثبت نام کرد. برای او پژوهش پیرامون یک زبان شرقی را انتخاب کرده بودند. در آن زمان بسیاری از دانشجویان زبانهای ترکی، هندی و چینی را برمی‌گزیدند. روبینچیک اینگونه به خاطر می‌آورد: حس درونی هم به من گفت که باید زبان پارسی را انتخاب کنم. ایران همیشه برای من کشور جالبی به نظر می رسید و ریشه و پیوند عمیقی با تاریخ و فرهنگ روسیه داشت. بدین ترتیب فارسی را برگزیدم. وی دوره زبان فارسی را در سال 1945 به پایان رسانید. پس از جنگ در گروه زبانهای خاورمیانه دانشکده افسری مشغول به کار شد و تا پایان شکل‌گیری نهایی آن در سال 1956 گروه بزرگی از مترجمان افسر و کارشناسان زبان فارسی را تربیت کرد. بعدها همکار علمی دانشکده شرقشناسی فرهنگستان شوروی سابق گردید. در سال 1953 از رساله دکتری خود تحت عنوان جملات مرکب با جمله پیرو متمم اسمی در زبان فارسی معاصر دفاع کرد و در پی آن این اثر را در سال 1959 به صورت یک مونوگرافی به چاپ رسانید. دومین مونوگرافی روبینچیک کتاب زبان فارسی معاصر در سال 1960 و از سری کتاب‌های زبان‌های خارجی شرق آفریقا به چاپ رسید. اولین سفر روبینچیک به ایران در سال 1958 و به عنوان یک مترجم انجام گرفت. اما اثر بخش‌ترین سفر زندگی روبینچیک به ایران به گفته خود او در سال 1968 و در هیئت یونسکو بود. او این امکان را یافته بود که به مدت 4 ماه در سراسر ایران سفر کند. در آن هنگام او کار بر روی فرهنگ دو جلدی فارسی به روسی را به عنوان رهبر پروژه و مدیر اجرایی آغاز کرد. وی از زحمات و کمک‌های ارزنده دانشمندان ایرانی چون محمد معین، پرویز ناتل خانلری و جعفر شهیدی که به وی کمک بسیاری نمودند قدردانی کرده است. روبینچیک روی هم رفته 4 مرتبه در قالب کنفرانس‌های علمی گوناگون به ایران سفر داشته است. آخرین بار او توانست در سال 2002 به ایران سفر کند. همگان سخنرانی‌ها، سمینارهای روبینچیک را در باکو، تاشکند، دوشنبه و سمرقند به خوبی به یاد دارند. روبینچیک بارها و بارها در کنفرانس‌های زبانشناسی ایرانی شرکت جسته و دوره‌های تخصصی برای دانشجویان برگزار نموده است. تحت رهبری یوری آرونویچ روبینچیک ده‌ها زبانشناس از رساله دکتری خود دفاع کردند و بسیاری از ایشان هم اکنون خوداستاد دانشگاه هستند. روبینچیک سالیان سال زبان فارسی را در دانشکده کشورهای آسیایی و آفریقایی وابسته به دانشگاه دولتی مسکو و همچنین در دانشگاه زبانشناسی دولتی مسکو تدریس کرده است. او پای ثابت تمامی نشست‌های علمی، کنفرانس‌های بین‌المللی و میزگردهایی به شمار می‌رفت که در زمینه مسائل زبانشناختی فارسی برگزار می‌شد. سال‌های متمادی و پیوسته تا زمانی که سلامتیش به وی اجازه می‌داد، به طور فعالانه به عنوان عضو هیئت داوران در المپیاد زبان فارسی در مسکو فعالیت داشت. المپیادی که به همت وزارت فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در روسیه فدراتیو برگزار می‌شد. یوری آرونویچ نویسنده بیش از 150 اثر است. او هیچگاه به یافته‌هایش بسنده نکرد، بلکه پیوسته به دنبال دگرگونی، تحول و نوآوری در زبان فارسی بود. از جمله مهمترین آثار وی به گفته او میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1951، دوره مقدماتی زبان فارسی معاصر، اثری با همقلمی ایرانشناس شهیر گرانت واسکانیان. 1959، مونوگرافی جملات مرکب با جمله پیرو متمم اسمی در زبان فارسی معاصر. 1960، کتاب زبان فارسی معاصر، این اثر با برخی تغییرات و زمایم به زبان انگلیسی به چاپ رسید. 1970، فرهنگ لغت بزرگ دو جلدی فارسی به روسی، این فرهنگ سه بار در روسیه و چندین بار در ایران تجدید چاپ شده است. در این اثر روبینچیک به عنوان سرپرست علمی گروه و سردبیر اصلی کل پروژه فعالیت داشته است. گردآورنده اصلی این فرهنگ جهانگیر دوری است. مونوگرافی اصول اصلاح شناسی زبان فارسی 1981، در این اثر به تغییرات واژگانی زبان، یعنی تداخل عبارات عربی و اروپایی در زبان فارسی پس از انقلاب اسلامی ایران توجه شده است. این اثر مهم و عالی بر پایه یافته‌های رساله دکتری وی نوشته شده است. 1991، فرهنگ لغت شناسی زبان فارسی، این فرهنگ اثری است که به نظریات و اصول علمی تدوین فرهنگ‌های فارسی اختصاص یافته است. همچنین تحقیقات چند ساله روبینچیک پایه‌ای برای کتاب دستور زبان ادبی معاصر فارسی شد، اثری که در سال 2001 به اتمام رسید و جایزه بهترین کتاب دانشکده شرق شناسی فرهنگستان علوم روسیه را دریافت کرد. در سال 2009 این اثر روبینچیک به عنوان اثری با سطح بالا ارزیابی و شناخته شد و جایزه معتبر و بین‌المللی فارابی در بخش پژوهش‌های پیرامون ایران و اسلام را به دست آورد. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از خانم دکتر شفقی. روبینچیک کتاب رو که در سال 2001 نوشته یا قبلم که مطالعه و تحقیقات داشتن، خیلی گاهی از منابع جدید از این تحولاتی که یکی دو دهه اخیر در حوزه زبانشناسی یا تحقیقات جدید درباره زبان فارسی در ایران بوده، ما متاسفانه نتونستیم همه منابع رو به اونها بدیم. یعنی بیشتر منابعی که روبینچیک استفاده کرده قدیمی تره، یعنی یه مقدار مثلا ما نسل یکی دوتا گذشته است. امیدواریم که روابط ما با کشورهای دیگه طوری باشه که آخرین تحقیقات ما به دست ایران شناسا و استاد زبان فارسی در اونجا برسه. خود من پارسال که دانشکده شرق شناسی و ایران شناسی دانشگاه مسکو رفتم، توی کتاباشون هم اولا با خیلی امکانات ساده، یعنی مثلا 7 نفر 8 نفر همین دانشکده‌ای که روبینچیک بود در یک اتاق نشستن با کمترین امکانات و منابع زیادی متاسفانه از ایران براشون نمیره و ما باید سعی کنیم که این تحقیقات جدید رو در این حوزه‌ها که مخصوصا در این 10 سال اخیر صورت گرفته بفرستیم که اونها بتونن با آخرین تحولای زبان فارسی هم آشنا بشن. امیدواریم در سال‌های آینده این صورت بگیره، چون با این نگاه ما باید ببینیم که روبینچیک چی کار کرده، یعنی با اون امکاناتی که داشته و کمبود امکاناتی که گاهی نیاز هست برای کارهای تحقیقاتی در این حوزه. آقای دکتر صفوی شما شروع کنید یا آقای دکتر مشیزاده شما شروع کن. بله بفرمایید.
سلام عرض کنم. ما توی این جلسه با یک معضل بزرگ مواجهیم. من و دکتر مشیزاده روسی نمیدونیم، خانم دکتر شفقی متخصص دستور نیست، خودش هم ادعا نداره، بنابراین ما نمیدونیم اصلا باید چجوری با هم دیگه حرف بزنیم. یعنی من چون متن اصلی در اختیارم نیست، فقط از روی متن فارسی مطلب رو دیدم و خب یک بحث‌های کلی میشه کرد در مورد این کتاب و یک بحث‌های تخصصی که قرار شد که اون بحث‌های تخصصی رو خیلی بهش نپردازیم، کلیت امر رو در نظر بگیریم و ببینیم که اساساً کار چی هست. ببینید دوستان، کتاب‌های دستوری که خارجیات برای زبان فارسی می‌نویسن قرار نیست برای ما هم مفید باشه. یعنی کتاب های دستور بزرگترین استادایی که اونور دنیا نوشته میشه، مثلا کتاب لازار یا همین کتاب و اینا، برای ما یه کتاب هاییه که فقط بفهمیم خارجی ها چیکار میکنن. یعنی از روی کارهای اینها ما به کار تخصصی خودمون که نمیتونیم بپردازیم. روسا اساساً کشکولی کار میکنن. حالا ممکنه که بعدن به من ایراد بگیرن که آقا اصلا به کل به دانشمندان روس همون جوری که ماشیناشون همون ریخت و قیافه یه که میبینی یا دوربینشون هر دفعه که پیچ میدین فیلم توش پاره میشه، دستور هم همون ریختی می نویسن، بقیه کارشون هم همین جوریه. یه مقداری من چند مرتبه که اونور رفتم دیدم یه جور خاصیه، مثلا به قول آقای محمدخانی راست میگن یه اتاق مثلا دارن 3x3 که ما هر کدوممون یه نفر بشونن توش تا فردا همینجور غور میزنیم، مثلا 5 نفر نشستن دوره هم، 4 تا مداد دارن، یه مش کاغذ دوره استالین هنوز اینا داره، از این کاغذ زردا هستش که مدادم سراغ، یه توفی میزنن به این مداد و شروع میکنن، استنادم که میکنن مثلا به کتابای 70 سال پیش. همین کتاب وقتی شما ورق بزنین نزدیکترین مرجعش به ما، من هنوز به دنیا نیامده بودم. خب این مسلما یه مقداری تو کار میبره. نگاه کنی مثلا من نمونه براتون میگم، یه را رو دکتر دبیر مقدم ما یه مقاله نوشته 70 صفحه، یه را رو وقتی آدم بخواد به عنوان یه ایرانی رو دستور زبان کار کنه 70 صفحه مطلب، بعد از این که چاپ میشه ماها که همکاری میگیم ناقص بود دکتر چرا اینو نگفتی، میگه دفعه بعد میگم. خب کتاب حجمش خوبه ولی در مورد هر مسئله‌ای به اندازه 2 قاشق مرباخوری نصفه و نیمه یه حرفی زده شده. استادی که نوشته کتابو اسم کتابش غلطه. ببینید اسم کتاب هستش آقای محمد خانی نه، دستور زبان ادبی معاصر فارسی. یعنی چی؟ اگر ادبیاته که نمیشه براش دستور نوشت، چون قرار ادبیات ما از دستور تخطی کنیم تا وارد ادبیات بشیم دیگه. اگر دستور ادبیه باید اینجا ما فقط متن ادبی داشته باشیم، درست شو؟ نگاه کردم گفتم اول فکر کردم دکتر شفقی اشتباه ترجمه کرده، یعنی شاید مثلا این معاصر بوده فقط ادبی نبوده رسمی بوده، بعد دیدم نه خدایی درست ترجمه شده. این اسم الان دیگه اصلا به کت ماها نمیره، چون وقتی ما بخوایم دستور زبان ادبیات رو بنویسیم باید شروع کنیم با تخطی از دستورها، یعنی بگیم مثلا چجوری لغت نفس دود ساخته میشه، نه جمعای مکسر عربی رو برداریم بیاریم به عنوان انواع جمعها مثلا مطرح کنیم. یه مشکلات اینجوری ما اصولا داریم، ولی حسن اینجور کارها چی هست؟ من حالا تا اینجاش فقط همش سعی کردم بگم که یه جوری به درد ما نمیخور. حسن این کار اینه که وقتی کارهای این خارجی ها که روی زبان فارسی کار میکنن و به فارسی برگردونیم، میتونیم بفهمیم اونها الان در کجا، در کدوم سطح از مطالعات زبانشناختی جدید رو زبان فارسی هستن. مسلماً با خوندن این کتاب ماها قرار نیست دستور یاد بگیریم. ما بسیاری از کتابایی که خیلی هم به نظرمون برسه که ناقصه، به مراتب بیشتر و دقیق‌تر روی مسائل دستوری کار میشه. ولی یه خارجی این کار داره میکنه و منابعی هم که در اختیارش بوده مال مثلا 40-50 سال پیشه، با چنین کاری یه چنین چیزی رو درآوردن به نظر من خیلی کار ارزنده‌ای هست. من قرار شد کلیتی رو خدمتون عرض بکنم تا دکتر منشی‌زاده به کمک نمونه های خاصی برن سراغ چند تا نکته خاص توی این کتاب تا ببینیم آیا اصلا این کتاب جایگاهش بین کتاب‌های دستور زبانی که برای فارسی نوشته شده کجا هستش، که مجدداً من خدمتون خواهم بود. بفرمایید. خب
خیلی ممنون آقای دکتر صفوی. آقای دکتر من گفتم اتاقشون اونجوریه دیگه، نذارین تو سرشون اینجوری هم نبود بابا.
خودم هم دیدم
کتابای خوبی کتابای خوبی هم می‌نویسن با اون امکانات چون آره بعد ببینید
خدا رو شکر.
حالا بعد درباره کتابش بعد بیشتر بحث بکنیم. آقای دکتر منشی‌زاده شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار میکنه یا نه؟ خدمت همه حضار، دوستان، استادان سلام میکنم و خیر مقدم عرض میکنم. آقای دکتر صفوی دوست 20-30 ساله و همکلاس بنده حرفایی زدن که خب کار رو بر من بسیار سخت کرده و نمیدونم از کجا باید شروع بکنم، ولی به هر حال بینابین میتونم یه چیزایی بگم. این کتابی که نزد دوستان شاید الان باشه و راجع بهش صحبت میکنیم، حدود یک سال یا دو سال پیش خانم دکتر شفقی پیشنهاد شد بهشون که به عنوان کار پژوهشی این رو برگردونن به زبان فارسی. شایدم 6 سال پیش، حالا جلوتر آره عرض میکنم سابقش. علتم اون بود که همچنین ایشون میفرمان بسیاری از نویسندگان فارسی زبان برخی از مفاهیم رو، برخی از نمونه ها رو، چارچوب هایی که در این کتاب آمده از اونها استفاده کرده بودند، ولی کمتر به ذکر منبع پرداخته بودند. نکات جدیدی هم در این کتاب بود که توجه بنده حقیر رو، البته در مقابل آقای دکتر صفوی با علمی که دارن، مرتبه ای که دارن، بنده اینجوری به نظرم آمده که این گونه باشد، دیدم که به هر حال مطالب خوبی درش هست و خانم دکتر شفقی رو تشویق کردم که به این کار بپردازم و تمامش بکنم. اما در فرایند کار به دلیل مشکلاتی که هست و تعجیلی که بود در به پایان بردن این کتاب، موفق نشدم من همه کتاب رو پیش از چاپ بخونم. اما فکر میکنم 3 فصل یا 4 فصل کمتر یا بیشتر یادم نمیاد، خورد خورد به صورت منفصل خواندم و نکاتی که به ذهنم میامد خدمتشون عرض میکردم. از این که بگذریم که بعدا خواهم گفت که حالا در مجموع کاستی های کتاب داره یا نداره، حتما خدمت رو عرض خواهم کرد، چون به آقای محمد خانی قول دادیم که هر دو وجه رو بگیم. باید بگم که آقای دکتر صفوی به گونه‌ای درست می‌فرمان، کتاب مجموعه است از بخش‌های دستوری زبان فارسی، از نخستین لایه زبانی که آوا و واج باشه گرفته تا جمله‌های مرکب. بنابراین در مجموعه گرد آمده که همه چیز درش هست الا معناشناسی که تخصص ایشون هست، به علاوه بحث دیسکورس یا گفتمان یا تحلیل کلام. اگر از این دو بگذاریم بقیه موارد در این کتاب هست. به گمان من مجموعه خوبی هست برای غیر متخصص، یعنی آقای دکتر صفوی درست می فهمم، برای فردی که در حوزه دستور 20-30 سال کار کرده، زبانشناس از غیره، شاید چیز تازه‌ای نباشه. اما برای مخاطبانی که در واقع در دوره‌های پایین‌تر مشغول به کار هستند و رشته‌های دیگه در واقع دارن تحقیق می‌کنن، می‌تواند که مفید هم باشه. بخشایی که من بررسی کردم برای اینکه یک یک جلو بریم و تونجی که وقت اجازه میده و مجلس در واقع حوصله‌اش در واقع اجازه میده، این هست که در بخش آواییش وقتی مطالعه میکنیم، خب بله بخش آوایی رو دوستان زبانشناس هم اینجا داریم که حضور دارن، ما شاید 2 واحد، 4 واحد تا 6 واحد در دانشگاه تدریس میکنیم. خب یه همچه حجمی رو شما بیاری در یه فصل به گنجونی، به ناگزیر باید یه چیز مجمل کوتاه در واقع مفید فایده‌ای باشه دیگه، چاره ای نیست. یعنی شما یه چیزش 400 تا 600 صفحه‌ای رو باید بکنی یه فصل. حالا فصل چقدر میتونه باشه؟ 30 صفحه 40 صفحه کم یا بیش. ولی در همین فصل آغازین 2 تا بحث اصلی رو که کتاب‌های دستوری ما، نه کتاب‌های تخصصی ما، من این نکته رو عرض بکنم که در حوزه زبانشناسی و کاری که در حوزه دپارتمان یا بخش‌های زبانشناسی ما میشه، فاصله‌اش با کتاب‌های دستوری که الان هست و بهترین کتاب‌های دستور هست فرسنگ‌ها فاصله داره. شما اینم بدونید، یعنی این معیارا رو در نظر بگیرید و من فرمایشات آقای دکتر صفوی رو بهتر متوجه خواهید شد. فاصله بسیار زیاد است در همه بخش‌ها. بنابراین توقع نداشته باشیم که اون مسائل فنی و دقیق و مبسوط و مفصل در مثلا فصلی به اندازه 30 الی 40 صفحه بیاد. اطلاع کلام نمی کنم، مصاحبتون سر نمی برم. مثلا با من نمونه عرض میکنم، در بخش آوایی از 2 تا به اصطلاح آوای مرکب نام برده، یکی او و یکی هم ای که بحثم کرده، بحثش هم درسته، گفته که در واقع این آوای مرکب و نه واژه مرکب بخش دومش نیم واکه ایست که به هنگام ترکیب روی خود فنی میشه. من عوض میخوام البته دوستان، در واقع رنگ میبازه و جای خودش رو میده به رفتار دیگری از واژه صامتی که در واقع کنارش هست. این بحث درسته، یعنی الان وقتی ما ساخت زبان فارسی درس میدیم یا واژه‌شناسی یا واژه‌شناسی تدریس میشه همین دانشگاه علامه خودمون، در واقع مباحث پیش میاد و همین فکر کنم که اگر درست بگم آقای سعایی تایید کنه، یه سال اخیر 2-3 تا مقاله فقط در همین زمینه نوشته شد و آرایی که هست گاه متناقضه، ولی حرفی که ایشون زده لااقل بنده خودم میپذیرم که درست حرفشو. این نکته ای که مثلا در بخش آوایی شما میتونید ببینید و استفاده هم بکنید. کتاب های دیگر دستوری ما نه تنها فاقد این بخش هستن، بلکه این نکته رو هم به هیچ وجه مطرح نکردم. بنابراین سنجش ما باید بر اساس کتابای دستوری باشه که الان انتشار پیدا میکنه و بیرون هست، نه آنچه در حوزه ها یا به اصطلاح بخش های فنی تخصصی زبانشناسی در دانشگاه های معتبر ما میگذره. گفتم فاصله بسیار دوستان، اون رو نمیشود ملاک گره. ملاک من حد وسطی است که اینجا هست. یکی از بحث‌های دیگری که من کتابای دستور ندیدم، برای اینکه خودم ذهنم در واقع سالیان درازی است که معطوف است به دستور، بحثی که ایشون کرده حدود 2-3 صفحه درباره اجزای کلام و اقسام در واقع کلام هست، یعنی همون parts of speech که همه عادت کردیم یا بگوییم که آقا اسم و فعل و حرفه، یا بگوییم در فارسی مثلا بر 7 قسمه یا 8 قسمه یا 9 قسمه. به عنوان مثال ها دوستان همه اطلاع دارن. بحثی که ایشون کرده گفته که چه معیاری، چه سنجی در دست ما هست که ما بگوییم این 3 تا 4 تا 5 تا 7 تا 8 تا کی؟ و به درستی هم نوشته که نه در روسیه و نه در داخل ایران هیچ دستورنویسی درباره معیار سنجش در واقع اقسام یا اجزای کلام بحثی نکرده. این خودش نکته ایست که آدم رو به تفکر وامی داره که حالا اگر من رفتم سر کلاس گفتم اجزای سخن مثلا بدین قرارم زرنگی هم بکنم، نگم 8 تا یا 9 تا که یکی یادم بره، میگم بدین قرارم، اون وقت بگم آقا اسم مثلا صفت مثلا قید فعل و جز اینها. خب حالا کی گفته بیش از اینه، کی گفته کمتر از اینه؟ چرا مثلا در زبان عربی که میاموزن میگن 3 و اینجا نمیگن؟ و این از کجا آمده؟ حالا ما از یونانی ها گرفتیم داستان، اینا هم بماند، ولی به هر حال ما اگر بخوایم در فارسی بگیم بر چند نوع هست، چه معیاری من دست مخاطب بدم که بگم برای این اساس من انتخاب کردم و شده این. خب این در کتاب ها نیست. بحثی پیرامون این کرد، نمیگم بحث تمام خوبه، نه، همین طرح سوال کرده. خود طرح سوال خوبه که ما به فکر بیافتیم که خب تا حالا میگفتیم، حالا چیکار بکنیم، معیار کجاست. این هم نکته دیگر. نکته دیگری که در کتاب هست که بحثش البته چندان تازه نیست، بحث پسوندواره هاست یا بحث شبهوند هست. در واقع ما الان چند سالی هست که بین برخی از دوستان، مخصوصا دوستان بنده که در دانشگاه علامه هستن، در بحث مورفولوژی این بحث هست که در واقع ما صورتهایی داریم در زبان که به ظاهر وند هستند، الان در باطن وند نیستند، یعنی در واقع نوعی انشقاق بینشون هست، هم صورت واژگانی خودشون رو دارند، هم بن فعلی هستند، هم در ساخت فعل به کار میرند، هم با عنوان پسوند دارن عمل میکنند. با اینها چی کار بکنیم؟ چجوری دستبندی بکنیم؟ تا دیروز برای اینکه من توضیح نمیدم به هر حال چون وقت تنگه، تا پیش از این به اینا میگفتیم صورت‌های مرکب یا اسم مرکب یا صفت مرکب. امروز در این کتاب ایشون با این که در واقع دور هست و همچون که آقای دکتر فرمودن درست هم فرمودن، نمونه هایی که ایشون آوردن از بزرگ علوی و صادق هدایت و روزنامه، میگم مجله سخن و غیره، فراتر نمیره. اینا هم عرض بکنم بیش از این نیست. داده ها هست، میتونید پایان کتاب ببینید، ولی به هر حال این بحث هم مطرح کرده و این بحث امروز مطرحه، یعنی محل اختلافه و بنابراین در دستبندی ما در به اصطلاح صورت‌های زبانی اثر میگذاره و اون صورتی که تاوار بوده مرکب اینجا میشه مشتق، یعنی به کلی بحث عوض میشه، نگرش عوض میشه. نمیخوام بگم درسته یا غلطه، پیش کشیده، طرح سوال کرده، دفاع هم کرده. حالا این میتونه مورد پژوهش قرار بگیره، مقالاتی هم تا حال نوشته شده یا نه، من اطلاع چیز به اصطلاح دندانگیری ندیدم جز یکی دو مقاله، ولی به هر حال این هم یکی از بحثایی است که در این کتاب هست. از بحثای دیگری که در این کتاب هست و مفیدم هست و به اصطلاح تخصص ایشون هم از طبق گزارشی که آقای محمدخانی لطف کردن دادن و خانم دکتر هم گفتن، جز مقالات آغازین ایشونه درباره جمله‌های مرکب، آن هم پایه و پیرو، آن هم نقش جمله‌های پیرو در پایه و نهایتاً نقش معنایی جمله‌های پیرو در پایه، که بحث نسبتاً نه برای حوزه‌های زبانشناسی، بازم عرض می‌کنم برای کتاب‌های دستوری ما یه بحث نسبتاً میتونه جدیدی باشه که ایشون پیش کرده، یه دستبندی هایی هم که کرده با دستبندی ماها تقریباً یه مقداری متفاوت هست. این هم یکی از ویژگی های دیگر کتاب هست. اگر بخوام باز هم نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم، در بخش صورت هایی که هم اسمند و هم صفت، بحثی رو پیش کشیده در فارسی، ما گاهی ملاک سوری و حتی ملاک معنایی و ملاک ساختاری هر سه نمیتونن به کمک ما بیان تا مقوله‌ای رو اسم بنامیم یا صفت، یعنی دچار مشکل میشیم. نمونه‌ای که دارم خدمت شما عرض بکنم واژه پایین هست. واژه پایین به لحاظ ساخت صفتیه، اما کاربرد معمولاً میتونه اسمی هم باشه. حرفی که ایشون میزنه، میگه وقتی میگیم بریم پایین، در واقع این صفت بار معنایی موصوف رو هم به دنبال کشیده. این برای حضرت استاد آقای دکتر صفوی خب امریست که در کلاس هم تدریس میکنه پیش با افتاده است، ولی فکر نکنم در کتابای دستوری این بحث ها اصلا مطرح بشه. بنابراین باید توجه داشت که در واقع دو نکته هست، یکی این کتاب دستور هست، یکی این که به هر حال یه فرد غیر ایرانی اومده زبان فارسی یاد گرفته، بعد از اون بالا نگاه کرده که این زبان چگونه است، بعد دقایق اون رو اونقدر که میفهمیده در واقع برای ما نوشته، مجموعه رو هم فراهم آورده. بازم عرض میکنم هر یک از بخش‌های کتاب همینجور که آقای دکتر گفتن، هر کدومش به اندازه 2 واحد، 4 واحد تا 6 واحد درسی گنجایش داره امروز، اما کجا؟ در دوره‌های تخصصیه. خب بحث طولانی میشه و هم قول داده بودم که یه رو بیشتر حرف نزنم، ولی مثل این ظاهرم بیشتر شد. آقای مناطقونه اگه ایزه میدیم در ترجمه کتاب همجوری که استاد فرمودن و توضیح دادن، درست هم میگن، بنده روسی نمیدونم، ایشون هم نمیدونن، بنابراین ما قضاوتی در ترجمه نداریم، یعنی قضاوتی در مقابله نداریم، اما همین نثر فارسی رو که میخونم به هر حال دستی بر قلم داریم و ترجمه گاهی کردیم و گاهی قلم زدیم، متوجه میشیم که ایراد کار کجاست. در برخی جاها کاستی های هم وارد شده، جمله هایی هست که مفهوم نیست، افعالی هست که پشت سر هم آمده و برخی جاها اصلا عبارت مفهوم نیست. به عنوان مثال جایی در بند من یادداشت کردم صفحه 610 که بعدا اینا رو میتونه ایشون در تجدید شاب اگر بود برطرف بکنه، بندی رو از آندراس ایرانشناس نامدار درباره زبان فارسی مطرح کردن که چندان رسا نیست و مفهومش، حالا او به چه زبانی از آندراس گرفتن، این روسه چی کارش کرده، بعد این ایرانیه ما خیلی عذر میخوام در ترجمه چه بر سرش آورده، من نمیدونم، برای اینکه من روسی نمیدونم. بعد اصل رو میشه رجوع کرد به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا آلمانی و دید که چی هست و مشکلش رو برطرف کرد. از این گونه مشکلات در کتاب هست. غیر از این هم دوست بزرگوار من از اصطلاح دستور زبان ادبی معاصر فارسی نام بردن که ایرادشون بجاست. به هر حال ما میتونیم تا حدودی مرز ممیزی میان زبان و ادبیات قائل بشیم، بحثی است که دانشمندان کردن و بحث مستوفایی هم هست، ولک و دیگران تو همون نظریه ادبی، یکی دو فصل فقط راجع به اینه، یعنی مرز میان زبان و ادبیات کجاست. فرمایش استاد کاملا درسته، اما من فکر میکنم اینجا نظر ایشون، این عنوان هم از خانم دکتر نیست، این عنوان از خود کتاب روسی هست که به فارسی روی جلدش نوشته، چون کتاب روسی رو اولین بار من ابتدا کردم و خریدم، اونم در این نمایشگاه یه جلدش مونده بود، نبود دیگه، و همونجا دیدم خودش این عنوان رو گذاشته روش، یعنی انتخاب ایشون نیست، ترجمه اصلا به ایشون ربطی نداره این عنوان. اما میشه تا حدودی پی برد که منظور نویسنده چیه. اولا که ما راجع به این واژه معاصر مشکل داریم در فارسی، این اولین نکته، چون اونا معاصر جوری دیگه میفهمن، ما جوری دیگه میفهمیم به اصطلاح. حالا ما معاصر رو از جنبش مشروطه به این طرف میگه مثلا معاصر در ادب فارسی، اونا در واقع این طرف تر میگیرن، شاید نویسندگانی که در قید حیات هستن اونها رو میگیرن معاصر. یه تفاوت فرهنگی و واژگانی این چنینی با اونا داریم، یه نکته. نکته دیگر آن که شاید این نکته هم نباشه در این، من نمیگم لزومن هست، به طور کلی دارم عرض میکنم، نکته دیگر هم هست که ایشون به زبان در واقع آثار ادبی توجه کرده، یعنی چون اومده مثلا از بزرگ علوی نقل کرده، از هدایت نقل کرده، از مجله سخن گرفته، خواسته فقط زبان به کار برده شده در اون اثر ادبی رو به اصطلاح بررسی بکنه، که البته تفکیک این دوتا بسیار دشواره، چون انقدری که زبان ادبی شد، انواع در واقع آرایه های ادبی، هنجارگوریزی های ادبی و بسیاری مسائل دیگه که هست در اون راه پیدا میکنه و چنین قضاوتی چندان درست نمیتونه باشه. خب گفتن که ایراد اگر بخوایم بگیریم که درست نیست و از جوامردی به دور است، بنابراین من سعی کردم که یه مقدار تلطیفش بکنم، نمیدونم موفق شدم یا نه، ولی به هر حال من مخلص آقای دکتر صفوی هم هستم. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر مرشدزاده. من دو نکته هست. حالا یه سوالم از آقای دکتر صفوی دارم. به نظر من کتاب‌هایی که حتی در مورد ایرانی ها میشه اینو گفت، ولی در مورد ایران شناسای خارجی یا کسانی که راجع به زبان و ادبیات ما کار میکنن، سه تا نکته رو باید در نظر بگیرید. یکی چه کسی نوشته، در چه شرایطی نوشته و برای چه کسی نوشته، یعنی مخاطبش کیه، که حالا یه مقدار آقای دکتر صفوی توضیح دادن. من فکر میکنم این دستور زبان و ادبی معاصر وقتی که من میخوندم بیشتر مقصورش اینه که مثالهاش از آثار معاصره، مثل چوبک جمالزاده از هدایت، یعنی از اونها برداشته و دستور زبان فارسی رو با عنایت به اونها نوشت. ولی عنوانش این نقطه که آقای دکتر صفوی فرمودن درست است. آقای دکتر صفوی فکر میکنین که فارسی آموزان غیر ایرانی، الان اینو در نظر بگیریم، برای یادگیری زبان فارسی به ویژه در حوزه دستور یا ساخت زبان فارسی با چه مشکلاتی روبرو هستن؟ چون شما خودتون مثلا تو هند تدریس کردین، با اونا هستین و زبانشناسین. یه نمونهش مثلا کسایی که الان دارن در روسیه میخوان زبان فارسی رو یاد بگیرن، یک بخش ماش تحولات زبانی ما در این سال هاست. اینها اگه بخوایم دستبندی کنیم درباره یادگیری دستور با چه مشکلاتی مواجه هستن و ما باید چه کار براشون بکنیم؟
خدمت رو عرض بکنم، من یه چند سالی ولی به خود اون کسی که میخواستش فارسی یاد بگیره درس میدادم، به استادای اونا درس میدادم که اینا وقتی میخوان برن سر کلاس چی بگن. حالا یه ماجرایی با مزه‌ای هم براتون بگم. یک گروهی بودن فول پروفسور متخصص زبان ادبیات فارسی در هند، روساش هم بدترن، یعنی فارسی هستن بلد نیستن حرف بزنن، کتاب دستور می‌نویسن، از جمله همین ایشون. حالا اینا دیگه همه فول پروفسور ادبیات فارسی، دو سال من به اینا فارسی یاد میدادم که وقتی میرن سر کلاس وقتی فارسی میخوان یاد بدن یکم میگن چی فارسیشون بهتر باشه. یکی از این فول پروفسورها یه روز اومد، حالا بعد از دو سال اومد تو اتاق من، جناب استاد صاحب. گفتم بابا جان صاحب الان از دوری مغل تا حالا دیگه از فارسی رفته بیرون، ما فقط صاحب و با پدرسگ به کار میبریم، میگیم پدرسگ صاحب. جناب استاد صاحب چیه تو میگی؟ و ما اینجوری یاد گرفتیم. جناب استاد صاحب. گفتم بله. گفت رفته شده بود زمانش که، گفتم ماضی استفراغی، من حالم از تو به هم خورد که تو اینقدر فول پروفسوری ولی فارسی رفته شده بود و اومدی از من میپرسی. ماجرا به این شکله. ببینین دوستان، ما بر اساس این که اون فارسی آموزمون با چه هدفی داره فارسی یاد میگیره، راست میگه آقای محمد خانی، ما اول باید تکلیف این ماجرا رو روشن کنیم. یه موقع هست من میفرستن مثلا به فلان کشور، میگن که فارسی رو یاد بده، من میرم سر کلاس میبینم اینا مثلا دانشجوهای دکتری ایران شناسی هن. این کلاس با اونی که منو بفرستن سر یک کلاس بگم فارسی یاد بگیر، که این یارو میخواد بیاد بره مثلا تو فلان کارخونه تو ایران کار کنه، خب این دوتا فارسی مختلف میخواد. من برای اونی که میخواد در خود جامعه زندگی کنه با ما باید یه جور فارسی رو بهش یاد بدم، اونی که میخواد متن ادبی بخونه با متون کلاسیک درگیر بشه یا با ادبیات معاصر سر کار بزنه، اینها با هم دیگه خب طبعا فرق میکنه. من اگر پاشم برم سر کلاسی که دانشجوهای دوره دکتری ایران شناسی رو داره، خب طبعا از واجنویسی شروع میکنم، اصلا خط رو شروع نمیکنم بهش یاد دادن، فوری شروع میکنم با خط واجنگار، از طریق اون میرم جلو. بنابراین آدمهای مختلفی که برای این کار لازمن آدمهای متفاوتی خواهند بود. من میتونم یه دانشجوی ایرانی رو از توی خود هر دانشگاهی انتخاب بکنم، بگم بیا برو سر این کلاس این دانشجوهای لیسانس دو واحد درس اختیاری فارسی دارن، بهشون فارسی یاد بده، به راحتی میتونه از پسش بر بیاد. ولی اگه قرار باشه که ما مثلا بخوایم بریم خارج از کشور و بعد کرسی زبان ادبیات فارسی اونجا رو به عهده بگیریم، یعنی به استادای اونا آموزش بدیم که چه جوری از فارسی استفاده کنن، خب اصلا دیگه نمیشه همین جوری هر فارسی زبونی رو برداشت ببریم سر کلاس. این کتاب برای روسی زبانانی که روی ادبیات فارسی میخوان تحقیق بکنن کتاب خوبی، یعنی کسایی که کتاب متن روسی رو میذارن جلو، بعد متن روسی یه سری مثالهای تو فارسی داره، اینها دستور زبان فارسی رو به زبان روسی شروع میکنن به یاد گرفتن، بعد از یه مدتی هم دیگه این کتاب به دردشون نمیخوره، باید بیرون سراغ کتابایی که فارسی زبانان مینویسن. ولی مسئله اینه که آیا ما از این کتاب، ما به عنوان کسی که دستور زبان فارسی تو حافظشه، ما میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ من بعید میدونم که کسی بتونه این کتابو برای خود ماها مفید بدونه، ولی برای هر روسی که بخواد فارسی یاد بگیره، متن اصلیش ها، نه ترجمه فارسیش، متن اصلیش بسیار کتاب خوب و مفیدی هستش.
حالا اینم میخواستم ادامه بدین، آیا زبانهای مختلفی که الان در جهان هست، مثلا شما آلمانی، کشور آلمانیه یا که کشور هست که زبان انگلیسیه یا اینجا روسی، آیا ما زبان فارسی یا دستور رو با اونها یاد دادن با این زبانها تفاوت میتونیم تو شیوه آموزش بذاریم یا نه همه رو باید یکسان بگیم؟
من خدمتتون عرض میکنم، این اتفاقا بسیار سوال جالبیه، چون از بعضی از نهادها مدرس میفرستن برای خارج از کشور، مدرسی رو برای چین میفرستن، مدرسی رو برای آلمان میفرستن، مثلا برای ترکیه میفرستن، برای شبه قاره میفرستن، خیلی فرق میکنه. ببینید، من وقتی که وارد شبه قاره میشم با یک کشوری سر و کار دارم که 1000 سال زبان فارسی زبان رسمیش بوده، 75% زبان مادریشون به نام اردو لغتاش فارسیه. من به اون شکلی که وقتی وارد مثلا استکهلم میشم میخوام به یه مثلا سوئدی یا نروژی یا فنلاندی در اونجا فارسی یاد بدم، به هندیه نمیتونم اونجوری فارسی یاد بدم، چون دقیقا داره فارسی حرف میزنه، یه سری لغتاش هم کج میگه، یه سری لغتاش هم من نمیفهمم. من خیلی جالب بود، پسر من اونجا که درس میخوند، بعد عروس هم سال بعدش اومده بود، بعد گفتش که بیا بریم خرید کنیم، عروس هم بهش گفتش که مگه تو یاد گرفتی هندی؟ گفت بیا بابا بیا. بعد رفته بودم، حالا بعدش عروس هم اومده بود واسه من توضیح میداد که پاشا رفته بود به یارو سبزی فروشه گفته بود بایا، این لغتو یعنی داداش، بایا 1 کیلو آلو، 1 کیلو خیار، 1 کیلو بادمجان. بعد اونم داده بود و اینا اومده بودن خونه. بعد وسط راه پاشا به منا زنش که تو دیدی؟ خب بابا تو که فارسی است. خب اینا زبونشون همینه. بنابراین کسی که میخواد بره هند یا پای میشه میره اسلام آباد میخواد به پاکستانی فارسی درس بده، حالا باز هندیه خط دیوانگریه، یه مقدار با خط ما فاصله داره، ولی وقتی رفت پاکستان، خطه که همین خط خودمونه، لغتام 75% فارسیه، در یه چنین شرایطی آموزش فارسی دادن با کسی که پا میشه میره مثلا کاراکاس میخواد فارسی یاد بده خیلی فرق میکنه، چون توی کاراکاس 1 سال طول میکشه حدودن که اگر روزی 6 ساعت طرف آموزش زبان فارسی ببینه تازه بشه هندی، یعنی تازه بعد از 1 سال اون اطلاعاتی داره که هندی روز اول میاد سر کلاس، یعنی میگی سلام، میگه سلام، یعنی آدم نمیدونه باش باید چیکار کنه، میگه خداحافظ، میگه خداحافظ، فقط لهجهشو باید درست کنه، یعنی یه تورو بگی بذارین تو دهنشون که کج صحبت نکنن، اینو فارسی دارن صحبت میکنن. ببخشید من یه مقدار فقط واسه اینکه گرمه که گرمترش
آید. دو تا منشی زاده شما راجب این سوال نظر دارید، چون شما تدریس زبان فارسی که من بیشتر نگاه هم به دستور هان، ببینید یه کتاب دستور زبان هست در روسیه، ما الان جای دیگه میخوایم فارسی رو دست بدیم راجب ساخت زبان فارسی، حتی تو ایران هم همینو داریم، یعنی من میخوام بگم در بعضی از مناطق ایران هم هست، ما چی کار کنیم با این شیوه ها و متد هایی که هست که الان زبان شناسی اومده دستور رو از ادبیاتی ها گرفته، یعنی فرق میکنه با اون دوره قبلا؟
بسیار خوب. البته این ادعا که گروه زبانشناسی یا زبانشناسا دستور از گروه ادبیات گرفته چندان درست نیست، اونا سفت و خیلی محکم وایسادن که از آن ماست.
من خب تلاش میکنم اینا بگیم.
بله من حالا اینو عرض میکنم به شوخی البته. بله خدمتتون عرض کنم که بله بنده هم تجربه‌ای داشتم خارج از کشور، یه 3-4 سال یا کمتر یا بیشتر یادم نمیاد چون 10-12 سالی ازش میگذره بودم و کشور لهستان دو دانشگاه آموزش زبان فارسی بود و دوره‌های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری. به علاوه کشورهای دیگه ای رو هم تابستان و غیره بیکار بودم در واقع دیدم که اینا چه میکنن، از جمله اتریش، فرانسه، جای کشورهای دیگه، همه جهان شناسی هست. ما اونجا به این نتیجه رسیده بودیم، گرچه نتایج و حرفایی که ما میزدیم، گزارشایی که میدادیم اونچنان که شایسته است ازش استفاده نشده، ولی در پاسخ سوال و پرسش آقای محمدخانی دارم عرض میکنم، ما اونجا به این نتیجه رسیده بودیم که ما اساساً کتاب دستور و دستور برای غیر فارسی زبان ننوشتیم. این اولین گام، یعنی کاری نکردیم اصلا، و اگر هم نوشتیم صورتهای بسیار ناقص و پیش و پا افتاده در جوف در واقع درسهای آموزش زبان قرار دادیم که اون اصلا غیر علمی و اصلا متدش هم غلطه، کارش هم غلطه، داده‌هاش هم نادرسته، یه همچه کارهایی شده. ما اونجا به این نتیجه رسیده بودیم که مسائل فرهنگی، دقت بفرمایید چون سوال ایشون سوال خاصی هست، ما اونجا به این نتیجه رسیده بودیم که ما لااقل باید این کشورهای جهان رو تا اونجایی که آموزش زبان فارسی حضور داره یا بخش‌های ایران شناسی درش هست دسته‌بندی بکنیم، مثلا کل اروپا رو بیاییم به 3 منطقه تقسیم بکنیم، مرکزی مثلا به عنوان مثال حالا شرق غرب الاخر، اینا فرهنگ‌های خاصی دارن، یعنی بحث فرهنگی هم پس زبان خابیده. وقتی شما متن رو تهیه می‌کنی باید به اون بزنگاه‌های فرهنگی و فهم فرهنگی و رابطه متقابل فرهنگی هم توجه داشته باشی، و یعنی بیراه میری و اون اصلا نمیفهمه، و این رو من در طول تدریس در اونجا پیدا کردم، فهمیدم. مثال عرض میکنم، یه روز داشتم مازی نقلی درس میدادم، نه اونی که آقای صفوی گفتن، واقعا مازی نقلی درس میدادم. درس که تموم شد بچه ها جمع شدن گفتن آقا ما هم چیزی نداریم، تو این کجا آوردی؟ بودیم یعنی چی آقا شما اینو ندارید چی؟ خب همه ما هر چی که گیر میکردیم به زبان انگلیسی به اینا میگفتیم. یعنی این خلاصه از استادا پرسیدم، دیدم که اینها ماضی نقلی رو در واقع به صورت صرفی بیان نمی کنن، بلکه صورت واژگانی به کار میبرن که مفهوم نقلی رو میرسونه، یعنی امکان دیگری برای بیان اون وجود داره. حالا برای اینکه کنجکاو نباشید، به اصطلاح که میگیم صورت واژگانی، مثلا زمان یا تنس جزء در واقع فعل هست که فعل اون رو بیان میکنه، ولی گاهی ما از فعل میگیریم و این رو واژگانی میکنیم و در قالب مثلا اسم یا مثلا قید دیگری بیان میکنیم. مثلا به جای اینکه بگم دیروز در تهران برف شدیدی بارید، میتونم بگم برف شدید دیروز تهران، یعنی هم برف باریده و هم زمانش هم دیروز بود، فعلا به کار نبردم. میخوام این ذهنتون روشن بشه که مشکلات فرهنگی و شیوه های بیان مسائل چگونه است، یه همچین صورتی رو شما در نظر بگیرید در اون زبان های خاص. بنابراین ما به این نتیجه رسیده بودیم و گزارش هم کردیم که آقا برای مثلا حوزه امریکا شما باید افراد خاصی رو که تبحر دارن متن های ویژه‌ای رو تهیه بکنید که با فرهنگ اون منطقه های محمدخانی جور باشه و فردتون رو بر اون اساس بفهمه. تازه از اینها گذشته، شیوه آموزش و تربیت ذهنی فرد امریکایی تا پایان دوره دبیرستان به کلی با سایر جای دیگه متفاوته، یعنی لزوماً این با اروپا یکسان نیست، لزوماً با هند یکسان نیست، لزوماً با جای دیگه یکسان نیست. بنابراین مسائل فنی بسیاری لازم هست که شما بتونید کتابی رو برای حوزه خاصی یا برای مردم معینی تهیه بکنی تا او بتونه هم استفاده بکنه و هم رابطه متقابل با شما برقرار بکنه. بنابراین سوال آقای محمدخانی رو اینجوری جواب میدم، همونجوری که آقای دکتر صفوی هم گفتن، برای هر قومی با توجه به سابقه فرهنگیش، سطح پیشرفتی که داره، سطح پیشرفت علمی که داره، حتی شما باید کتاب‌های متعدد در سطوح مختلف با افراد متخصص تهیه بکنید و این کار می‌بینید کار سختیه. در حالی که اینجا ما کتابایی که تهیه کردیم، نمی‌خوام زحمت دوستان رو، همه دوستان بنده هستن که لطف کردن کتاب تهیه کردن، از جمله خودم مثلا یه کاری کردم، ولی می‌خوام بگم که با اون مقصودی که داریم و اون چیزی که آقای محمد خانی می‌فرمان فاصله بسیار هست و باید اینها در نظر گرفته بشه که در واقع او بتونه فهم بکنه که شما چی میگید. این کافی نیست که شما به زبان خودتون مطلبی رو بنویسید و فکر بکنید که خب او هم میفهم، او هم یه انسان دیگه. نه، مسائل فرهنگی هم هست، مشکلات دیگه هم هست، دانش فرد هم هست، طبقه که بزرگ شده هم هست و الی آخر، که اینا یکی از مشکلات هست که بسیار هم جدی و فنی هست. اگه فرصت بشه من توضیح دیگه
آقای دکتر صفوی، حالا آقای دکتر منشی زدم، شما این نکات رو بیان کردید، من یک جمع‌بندی اینجا داشته باشم. ببینید این کتاب رو یه روسی نوشته برای روسی زبانان، دست و زبان فارسی. این یک
درست.
آیا اصلا یک کسی غیر از زبان مادریش میتونه دستور زبانی برای زبان دیگه بنویسه که مادریش نیست؟ یا اینکه ما باید برای تمام زبان آموزان خارج از ایران ایرانی ها دستور زبان بنویسن بدن، یا اینکه نه ما یک چیز عام داریم میتونیم بدیم هر کی بر اساس کشور خودش اون زبان بیاد بنویسه؟ این میتونیم اینجوری مثلا دستبندی کنیم یا به این نتیجه برسیم؟ مشکلات هر کدومش به چه شکله؟
من یه سوال میکنم از دوستان، ببینین جواب شما خودتون میتونیم به من بدین. اگر من الان یک دستور زبان برای زبان فرانسه بنویسم یا زبان آلمانی که مثل زبان مادریمه، یعنی از فارس اول آلمانی یاد گرفتم بعد من فارسی، اصلا برای آلمانی بنویسم، یک دستور زبان آلمانی بنویسم، آیا هیچ وقت در آلمان اینو ور میدارن ترجمه کنن و به چاپ برسونن؟ نمیکن. چرا؟ چون باورشون اینه که من هر چقدرم که آلمانیم قوی باشه، به اندازه یک آلمانی زبون در زبان نمیتونم اون ظرافت ها رو تشخیص بدم. ببینید من یه نمونه خدمتتون عرض میکنم. ما میگیم قید دیروز فعلی که میگیریم باید ماضی باشه، همه اینو تو کتابای دستور داریم، ولی مایی که فارسی زبونیم میدونیم که این جمله درسته. میگم به من گفت دیروز میره اصفهان، دیروز میره اصفهان، ما میگیم این زبان درسته. هیچ کتاب دستوری نمیان یه چنین زمانی رو داشته باشیم، به خاطر اینکه اون ظرافتی رو که تو زبان فارسی ماها درک میکنیم اونها نمیتونن درک کنه، یعنی به لحاظ زبانشناسی، مگر اینکه یعنی زبان مادرین باشه، مثل زبان مادرین باشه. اگه مثل زبان مادرین باشه، خب من به زبان مادرین دارم دستور می‌نویسم، بنابراین چیز میشه. ولی صحبت آقای محمد خان خیلی نکته ظریفیه. آیا یک خارجی میتونه برای آموزش زبان فارسی کتاب دستوری رو بنویسه که به اندازه یک کتابی که ماها مقبول بدونیم مورد تایید باشه؟ تا حالا من همچین چیزی رو ندیدم. ممکنه یه روزی بشه نوشت، بیشتر در مورد گویش ها یا گونه های تحقیق میکنن که میخوان اون گویش یا گونه رو به ثبت بکنن که از بین نره. ولی برای اینکه من از یک روس بخوام با خوندن این کتاب دستور زبان فارسی رو عین ماها یاد بخواد بگیره، اصلا فکر بی خودیه. این کتاب میتونه به عنوان کتاب اولیه‌ای باشه برای یه روسی که فارسی رو یاد بگیره، بعد بیاد اینجا توی این محیط سالها بمونه، یواش یواش مثل ما فارسی بشه، بازم تا آخر عمرش هم که بمونه اگه زبان مادریش فارسی نباشه مثل ما نمیشه، باز یه ظرافتهایی رو از دست میده آدم.
شما های دکتر مثل دکتری میگه ندارید؟
بس طولانی میشه اگه هم با حرف بزنم، بسیار طولانی میشه، من پوزش میخوام.
بعد دوستان حاضر در جلسه پرسش
داشت، شاید دوستان پرسش داشته باشه. ما متکلم وحده نشیم.
عاقبت نشستن کنار کوروش صفوی و آقای دکتر منشی زاده همینه، بهتر از این نمیشه. البته باعث افتخار منه، باعث افتخار منه که قبول زحمت فرمودن. من یک کوتاه جواب بدم. توی روسیه و توی بحث زبانشناسی روسی معمولا کتابهایی که نوشته میشه عنوانشون اینه، ساورمینی روسکی یزیک، یعنی زبان روسیه معاصر. کلمه معاصر که در حقیقت روی جلد این کتاب اومده، من تفکرم اینه که از همین اندیشه برگرفته شده. بعد غیر از اون هم من ضمن این که این کار رو ترجمه می کردم، حسی که داشتم چون ساورمینی نیروسکی زیک من زیاد دیدم از نویسنده‌های مختلف، کاملا طبقه بندی که یوری آرونویچ روبینچیک داره کاملا طبقه بندی روسیه، یعنی ترتیب قرار گرفتن فصلها. خب البته از آواشناسی شروع میشه، بعد ساخت واژه هست، ساخت واژه و بعد نحو، حتی طبقه بندی ریز داخلش که به چه گونه هستش، یعنی قسمت های ریزش تماما طبقه بندی هایی هست که توی دستور زبان های روسی دیده میشه. یعنی کاملا میشه گفت انعکاسی هست از زبانشناسی، یافته های زبانشناسی روسی، اینا رو اومده توی فارسی یه مقایسه کرده نوشته. من جمله این که مثلا ما دیه پریچست دیه پریچست دیه داریم، قید فعلی صفت فعلی، همچی چیزی تو فارسی نیست، توضیحی ترجمه میشه، ولی این رو هم روبینچیک اومده توی فارسی فصلی براش گذاشته. یه نکته دیگه خدمتتون بگم، زمانی که من پایان‌نامه کارشناسی ارشدم رو با آقای دکتر حسین لسانی از استادای خیلی 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 نازنین زبان روسی می نوشتم و می خواستم دفاع بکنم، آقای دکتر یه روز یواشکی یه کتاب جلد سبزی رو، همونی که آقای دکتر منشی زاده هم دارن، به من دادن، گفتن بذار تو کیفت کسی دستت نبینه. و من سریع کپی کردم و گفتن کسی دستت نبینه، چون واقعا کتاب زیر میزی بود برای زبان روسی و برای نوشتن پایان‌نامه ها. بعدها که من دانشگاه مشهد تدریس میکردم، اونجا یادم آقای دکتر ریزانلو در به در دنبال این کتاب میگشت، خانم دکتر معزنزاده از کتاب خونه دانشگاه مشهد این کتاب رو پول داده بود خریده بود که آقای دکتر ریزانلو کتاب رو از من، کپی کتاب رو از من گرفتن، رفتن کپی کردن و بعد برای تشکر کتاب رو برای من صحافی کردن و پس آوردن. فکر میکنم که انقدر هم کتاب بدی نباشه، یعنی فکر میکنم که انقدر هم جاش زیاد نباشه برای دستور زبان فارسی، هرچند که قبول دارم قطعا این رو وقتی کوروش صفوی میخونه براش کمه، چون که فرای این کتاب هستن ایشون.
بابا مگه بد گفتم ازش؟ من که همش خوب گفتم که.
نه تو دیگه چیزی باقی نگذاشتی.
بعد برداشت شده، شما خوب گفتیم بعد برداشت.
ما خوب گفتم.
خب اگر شما نکته ای دادی
بله بذار دوستان سوال بکنم.
بفرمایید.
من خیلی علاقمند بودم کتابی توی این مایه ها، چون علاقمند شدم. حالا منظورم اینه که این رو بذاریم کنار، ما معادلش از نویسنده
همین بحث
چه کسی اثری مشابه نمیزنه زمینه پاسخ نیاز ما.
بله من با جواب بدم روی سخنتون با منه. خدمت روز عرض کنم که این کتاب دو وجه داره، در آغاز بحثم گفتم، یکی محتوای کتابی که از آن مؤلف است، یکی محتوای ترجمه است که از آن خانم دکتر هست. ما بحثمون الان بر سر محتوا باشه یا ترجمه، این دوتا رو باید اصلا تفکیک بکنیم. دوست ما، دوست ارجمند بزرگوار ما، سوالی که دارن اینه، این سوالی است که آقای دکتر صفوی هم حتما توجه میکنن. آقای دکتر صفوی در بحثایی که داشتن تا به اینجا در واقع اون مطلوب و چیزی که باید باشه رو مد نظر دارن. حالا ما اگه کتابای دستوری که نوشته شده رو نگاه بکنیم، روی کدوم میتونیم انگشت بذاریم بگیم خوبه یا مثلا منظور نظر آقای صفوی رو تعمیم میکنه؟ فکر میکنم هیچ کدوم. حالا من میگم، البته خودشون میتونن دفاع کنن بگن نه، ولی موضوع اینم هست، یعنی ما چه کردیم؟ دستاورد ما کو؟ چی این وسط داریم؟ البته کار دکتر خانلری و دیگران، آقای دکتر صادقی استاد بنده و دیگران هست، اما کیه؟ سال 56 کار دکتر صادقی، چاپ بعدی سال 58 آخرین چاپ، و بعد کار دکتر خب خانلری هم که مشخص ماده کیه، درست شد؟ در این مثلا کتاب‌های دستوری دیگه ای اومدن از آموز پرورش که نوشتن تا بال که من همه رو میخونم میبینم همه‌شون در واقع به نوعی ناقصند، یعنی کامل نیستند. حتی اشتباهات فاحش دستوری هم دارند، اینم هست. یعنی بچه های ما الان در دوره دبیرستان گرفتارن در واقع. من توی دانشگاه آقای دکتر صبوی شاهده، گاه دانشجویان دوره دکتری ما اومده پیش من گفته آقا من عمر پرورش کار میکنم، این کتاب دستور من چجوری درس بدم، این یعنی چی، تو واسه من بگو. من برایشون میگفتم که در ذهن مؤلف چه چیز بوده که این مطلب رو نوشته، ایشون میتونست به تدریس بکنه. یعنی الان ما این گرفتاری ها رو هم داریم، یکی وضع موجوده، یکی ایدئاله، یکی هم این کتاب هاست. بها اینا هست. الان پرسش دوست بزرگوار ما اینه، میگه اگه ما اینو بذاریم کنار الان چه داریم؟ خب داریم کتابایی که خوب باشه و در واقع پهلو بزنه به این کتاب، یا حتی بهتر از اینم باشه، ولی موضوع اینه که من کتاب جامع مانی که بتونم به ایشون معرفی بکنم، مثلا کتاب آقای پروفسور شفایی رو که هیچ وقت نقد درستی هم نشد و در بخش نحو بحث‌های بسیار خوبی ازش شده، بسیار ارزشمنده، و کتاب با اون حجمی که داره و درازگویی که داره 70% نحو فارسی، فقط 25-30% اگه اقرا اگه کمتر راجع به آواشناسی و مورفولوژی هست. داریم دوست عزیز اینها رو، ولی اگه روی سخنتون اینه که ما کم کار بودیم و کار نکردیم، من تایید میکنم حرفتون درست. اما این کتاب آره ندارم اجازه دارم بگم یا نه، با مترجم کاری ندارم، خودش به لازم محتوایی هم گاه ایراد داره، اونا رو اگر بخوای من برخیشون رو میگم، ایرادی نداره، یعنی هر کسی ممکن اشتباه بکنه. مثلا در بخش تاریخی زبان که ایشون وارد شده جای جا خیلی جاها خب مشکل داره، یعنی کامل نیست چون متخصص نیست، یا مثلا در بخش فعل رابطه فعل اصلی رو گرفته هست، در حالی که فعل رابطه ما اصل صورت به اصطلاح علمورفش هسته و جا به جا گرفته. یا در بخش های دیگر کتاب، حالا من فکر کنم که طولانی میشه، بازم ایرادای دیگه در کتاب هست. من توضیحی که میتونم بگم شما رو میتونم به 3-4-5 کتاب دستور خوبی که نوشته شده ارجاع بکنم، از جمله همینایی که نام بردم، آقای دکتر شف... پروفسور شفایی که نمیدونم در قید حیات هست یا نه،
شفایی کتابش کی چاپ شده؟
خیلی وقت پیش در گمنامی موند و این کتاب نقد درست نشد، اما کتاب بسیار مفیدی هست، مبانی علمی دستور زبان فارسی، پروفسور احمد شفایی.
آقای دکتر منشزری دو تا سوال کردن که حالا شما به یه نحوی پاسخ دادین، ولی این کتاب که ترجمه شده همه ما خودمون در ایران میدونیم که ما برای این اساس نمیام دستور زبان فارسی رو یاد بگیریم، ما میخوایم بدونیم در روسیه چه تحقیقاتی میکنن، این همه مشخص هم. اما الان برمیگردیم به خودمون، این دو تا سوالی که آقای دکتر صفوی هم جواب بده، یکیش اینه که میگن دبیرای ادبیات فارسی دوره دبیرستان الان دچار چالش و تناقض هم اینا در کتاب، اینا به چه مرجعی میتونن رجوع کنن؟ اگه شما دوتا دوست زبانشناس ازتون بپرسن دوتا کتاب دستور خوب فارسی اینا اصلا به کاری به روسی برای ایرانی ها معرفی کنین، چه کتابی معرفی میکنین؟
آقای دوستاوی بفرما، من دنبالش خواهم گفت، یه تجربه هم داشتم.
به اسم بگم یا این
نه یه کتابی
کلیت بگم؟
نه یه کتاب خوبی که ویژگی های خوبی داشته باشه شما معرفی کنین برای دستور زبان فارسی.
کتاب دستور دکتر خانلری خوبه، کتاب پروفسور شفایی بسیار خوبه، یعنی حداقلش وقتی میخونیم درست نقص داره ولی غلط نداره، یه ایرونی فارس زبون نوشته، خیلی هم دقیق نوشته که متاسفانه نمیدونم چرا اصلا در ایران
دیده نشده،
توجه نشده و اینا. من در مورد پرسش شما دقیقا همینه. مسئله سر اینه که ما به عنوان فارسی زبان دستورمونو میخواییم آرمانی باشه، یعنی مثل اونی که مثلا پالمر اینا به عنوان انگلیسی زبان برای انگلیسی نوشتن، همه چی توش همون جوری باشه که یه انگلیسی زبان میخواد. ما اونو نداریم قربونتون برام. هنوز
درست میفهم.
مثلا شما فرض بفرمید این برای بنده یه دردیه که برای فرهنگ فلسفی که مصری بیاد ما ترجمه بکنیم اونو، یا مثلا فرض کنید فلسفه اسلامی مثلا فلاحفونی برای ما کتاب بگیم. ببینید من بنده منظورم اینه که من که داره اونم تموم میشه،
انشاءالله پاینده است.
واقعا زحمتی کشیدم مثل جنابادی، مثل این کون و مثل کسایی دیگه، این عقده حقارت رو در ما بکشن، بعدم بذارم پیش یه چیزی حالا ایدار نمیگی 80% 70% یه چیزی ارائه بکنن که ما قبل از اینکه به دیگران بخندیم خودمون رو هم ببینیم، بگیم ما این کار رو کردیم. این بس مربوط به این جلسه نیست، ما همه جا مشکل داریم، ایراد میگیم و کنم این که قدمی پیش بذاریم و بنده میترسم با همین عقده حقارت بمونیم. این
شما
اگه با آقای
زنده باشیم
پایانه باشیم.
ما میترسیم آقای دکتر صفوی به جنگ عقده حقارت رو بکشه خود ما رو بکشه. شما سوال دارین بعد خانم
سوال دارین بفهم، اگر نه من بگم وضع به چه منوال هست.
اجازه بفرمایید به نوبت بفرمایید. شما
من متوجه نشدم جناب صفوی، شما به کرات همینجوری جناب منشی زاده فرمودید که بزرگانی که دستور نوشتن مال سال 58 هستش، 50 حالا آقای شفایی رو نمیدونم مال چه سالی هستش، و من اینجوری فهمیدم از صحبت های شما بزرگان که دستوری که مال دهه اخیر باشه ما فعلا نداریم. یا بزرگی میگفت از مؤلفین کتاب درسی میگفتش که مگه امروز یه نکته درسی دوری رو گفتم و سال بعد حرف خودم به خودم پس گرفتم، نباید کسی بر من خورده بگیره. این خاصیت زبانه و این سوال من هنوز بدون پاسخ مونده که واقعا برای یک معلم زبان فارسی، حالا نمیگه معلم ادبیات فارسی، معلم زبان فارسی، برای اون تناقض‌گویی ها و چالش هایی که در کتب ما وجود داره، من معلم به کدوم مرجع میتونم رجوع بکنم؟ مرحوم حقشناس من فکر میکنم تنها زبانشناسی است که جز اون گروه مؤلفین تو کتب درسی یاد شده، دیگه بقیه دکتر ادبیات فارسی دارند. درست؟ آیا اصلا این از اساس درسته که برای نوشتن کتاب زبان فارسی از دکتر ادبیات فارسی دامت بکار بشه؟ یا اصلا این درسته که در کتاب زبان فارسی ملغمه ای باشه از بحث نگارش، املا، دستور؟ آخر ما نفهمیدیم که چی شد. و من ببخشید درس پس میدم خدمت شما، ما مباحثی رو در زبان فارسی مطرح میکنیم از علم زبان شناسی در خور فهم یک بچه 16-17 ساله نیست.
درست.
جناب صفوی خود دبیر، حالا ما مال دوران قدیم هست تحصیلمون، ما درس زبانشناسی نداشتیم تو دوره ادبیات فارسی، من که تحصیلات زبانشناسی نداشتم تو دوره دانشگاهی خودم، حالا بله تو مقطع فوق لیسانس و بالاتر چرا، من چطور میتونم، من که تلمز این مبحث رو نکردم چگونه میتونم مدرس این بحث باشم؟ سپاسگزارم.
شما بفرمایید. من بعدنگی
سناریو
نه شما
بفرمایید. عرض کنم که دوست بزرگوار، ما نگفتیم که کتاب دستور در دهه های اخیر نیست، حتما هست، حتما هم وزارت آموزش پرورش هر دوری هر چند سالی کتابی با عنوان دستور، و اصلا اساسا در سالهای اخیر با همت استاد بزرگوارمون که جا داره ازش نام ببرم، آقای دکتر حقشناس استاد بنده بودند که درس زبان رو از ادبیات جدا کردن اولین بار در آموزش پرورش، کار درستی هم هست. کتابایی هم نوشته شده و همچی که میفرمایی تعداد مؤلفان به قدری زیاده که وقتی میخونی 3, 4, 5, 6, 7 مؤلف رو نام میبرن. ما این وسط نمیفهمیم که در واقع کی سرپرستی کرده، کی نظر داده و این کتاب از آن کیست. آخرین بار که من دانشگاه بودم کتاب دوره دبیرستان دستور رو آورده بودن نگاه میکردم، دیدم که نام های اسم نمیبرم، همه دوستانی که من میشناستم یا هم کلاس بودیم یا استاد من بودن نام همه اومده بود، حتی آقای دکتر در مقدم هم اسمش بود، آقای دکتر طباطبایی هم بود، آقای دکتر سمایی هم بود، آقای دکتر سنگری هم بود و همینطور میخوام بگم تا با همین و دوستان ما هستن و از نزدیک ارادت داریم خدمتشون. بحثی بود راجع به اسم جنس کوتاه یه پاراگراف، به قدر این رو به اصطلاح پیچیده و ناجور نوشته بودن که برای خود من میخوندم دشوار بود، یعنی من بعید میبینم اصلا اون معلم اصلا اسم جنس رو بتونه بفهمه تا چه برسه به این که بتونه به دانشجو تفهیم بکنه که منظور از اسم جنس چیست. این مشکلات رو ما داریم واقعا در این کتاب ها و اگر ایشون نام میبره از آقای دکتر خانلری و کتاب آقای شفایی و من میگم آقای دکتر صادقی، غلامرضا ارژنگ، بله و دیگران، اینا زحمت کشیدم و نمیتونیم بگیم اینا نه. حتی اون کتاب های پنج استاد اونا هم زحمت کشیدند، منتها اینها نیازهای امروز ما رو برآورده نمی کنن و عیب بزرگی که دارن مخاطب شناسی نشدن، همون نکته‌ای که شما میفرمایید، یعنی این کتاب برای کی داره نوشته میشه؟ مخاطب من دانشگاهیه، دبیرستانیه، پایین‌تر کجاست؟ این یکی از ایراداتی که در اون کتاب‌ها شما مشاهده می‌کنید و ما نام نبردیم. دوست دیگر ما هم که ایراد گرفتن راست میگه، بنده خودم جزو کسانی هستم که در این زمینه جزو شاگردان آخر و تنبل‌ترین اونها هستم که هیچگاه ننوشتم. درست میگید، من میپذیرم.
این دو تا سوال بفرمایید.
من فقط برای این که بدونین چرا کتاب این ریختیه، من سناریوشو خدمتتون عرض بکنم. ما فرهنگمون کشتیه، وزن برداریه، ما فرهنگمون فوتبال نیست. هر وقت چند نفر دور هم جمع کردیم مطمئن باشین کار به سلام تمام نمیشه. من یعنی یه نفر ده خدا میره بالا خونش میشینه تمام مجلدات رو خودش مینویسه. اگه قرار بود منو دعوت کنه روز دوم با هم دعوامون میشد، یا من فیشا رو باره میکردم یا اون میزد تو سر من، بالاخره هیچ کار را نمیافتاد. ماجرا به این شکل بود. روز اول از وزارت خونه یک مجموعه ماها رو دعوت کردن برای نوشتن کتاب زبان فارسی و دستور زبان فارسی و اینا. چند نفرم از مسئولان که خودشون دبیرای قدیمی بودن توی این جلسه بودن. جلسه اول و دوم و سوم ما به این نتیجه رسیدیم که باید چی کار بکنیم. به تدریج صحبت این شد که خب حالا حق و حقوق ماها چقدره. خب ما هر کدوم حق از تدریس دانشگاهمونو گفتیم دیگه. اون مجموعه دوستانی که مال خود آموزش پرورش بودن دیدن ما این کتابو بخوایم در بیاریم فقط 300 میلیون تومان باید بدیم به صفوی و 400 میلیون تومان بدیم به حقشناس و اینها، و این چیه ما خودمون می‌نویسیم واسهتون با 10 میلیون تومان. این ماجرا به این شکل شد. اسما میاد، هیچ کدوم از اونا تو نوشتنش هیچ دخالتی، یعنی دکتر حقشناس 4 جلسه اومد بعد قهر کرد، بعدم قهر کرد به من تلفن زد، تیمیه دیگه به منم زنگ زد گفت دیگه نیا، منم نرفتم. یعنی به خاطر اینکه از ترس دکتر حقشناس خدا بیامرز که نکنه دلخور بشه منم نرفتم، منم زنگ زدم به بعدی اونم نرفت. بعد همون دبیران نشستن از روی کتابای ماها این شیر هویج رو درست کردن. حالا مشکل، پس میبینیم مشکل سر این نیست، ما شروع میکنیم ولی بعد از چند جلسه که شروع میکنیم به این که خیلی خب تو میخوای فاعل بگی، تو فاعل بگی، من مفعول بگم، من فاعل میخوام، یعنی اینجوری میشه ماجرا. خب بعد کار میکشه بالا، یعنی فکر نکنین همینجوریه، میخوام بزنن مثلا نون زن و بچه و آدم آجر، آدم میگه بابا گور پدر فاعل مفعول به من چه مربوطه، نمیره آدم. اینه ماجرا. ببخش
خانم شوهر کاش شما بفرمایید.
من واسه تشکر کنم، خیلی استفاده کردم از صحبتتون. از خانم دکتر شفقی سوالی که داشتم اینه که اولی که می‌خواستم یعنی فکر می‌کنم اگر عنوان کتاب می‌شد دستور زبان در ادبیات معاصر فارسی احتمالاً مفهوم‌تر بود تا این عنوانی که الان هست، ولی احتمالاً شما اصرار داشتین که دقیقاً همون چیزی باشه که تو روسی بوده.
خودش گفته. خود نویسنده.
می‌دونم، ولی این همون معنا رو می‌داد، دستور زبان در ادب، چون ادبیات معاصر
توی کتاب چاپ روسیه عیناً همین دقیقاً همینطور که می‌بینید این ور روسیه این ور فارسی توی مسکو همینطور.
مگر فارسی رو ترجمه
مگه اینکه خودم دست می‌بردم توی عنوان که پیشنهاد هم شده بود ولی خب من دست نبردم.
بعد سوال دومم این هستش که این کتاب دو زبانه بود اصلش، یعنی به زبان فارسی روسی بود یا فقط به زبان روسی بود؟
مثال فارسی.
خب یعنی به فارسی نوشته بود.
مثال ها فارسی بود با آوانگاری با حروف روسی.
یعنی پس فقط مثال هایی که از کتاب های ادبی آورده بود به زبان فارسی.
بله دقیقا، این عنوان ادبی هم که روی جلد اومده به خاطر این هست که حالا من کوچکتر از این هستم که این رو بخوام بگم، ولی بیشتر مسائلی که پایان نامه ارشدم رو می نوشتم تمام کتاب فروشی های انقلاب رو زیر پا گذاشتم، تمام دستور زبان های فارسی رو خریدم، اونایی که می دونستم و پیدا می کردم. بیشتر دستور زبانی که نوشته شده از اشعار حافظ و سعدی و اینها مثال آوردن. چرا روبینچیک میاد میگه دستور زبان ادبی معاصر فارسی؟ یعنی مثال ها رو از کتاب هایی آورده که دیگه شعر نیستن، جزء ادبیات ایران فارسی حساب میشن.
متون نثر.
بله
نثر.
بله نه، من چون خودم از ایتالیایی کتاب هایی رو در واقع دو تا که دستور زبان ایتالیایی نوشتم برای اول مخاطب ایرانی، ولی میدونم که تو ایتالیا هم مطالعات فارسی را آقای محمد خانی بیشتر در جریان هستن، اکثرا متاسفانه از ادبیات کلاسیک فارسیه تا ادبیات معاصر. یعنی فکر کنم این خودش به فی نفسه یه چیز مثبت مفیدیه که اومده از ادبیات معاصر فکت آورده، مثال آورده، کار کرده روش.
بله
شما بفرمایید
سوال بشین.
شما
اون آقا
سوال بشین. بله دیگه دو نفر دیگه سوال کنم جلسه تموم.
این تای سوالان هم
بله همه
زیر ساعت.
من اول سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید محترم، به احترامتون بلند میشم و یه دلیل دیگه هم داره میستم چون که من از این پشت شما رو نمیبینم فکر میکنم شما هم من رو نمیبینید واسه همین بلند میشم. چند تا سوال دارم. خیلی هم خوشحالم که در خدمت شما اساتید محترم هستم، به خصوص تکرار خانم شفقی. حالا شاید هم نظر باشه، نمیدونم سوال یا نظر، ولی خب خیلی زیاده ببخشید. نخستش اینه
اگه
که
اگه نظره بعد بدیم، ولی اگه سوال
نه الان خب اول همون سواله.
سوال قرار نظر رو
سوالیش کو
کلا نظر
اون نظر رو سوالیش کو علاوه دستوری تغییرش بده.
به تمام جمله هایی که میگم اولش یه آیا گذاشتم از قبل گذاشتم. اولش این بود که میخواستم دارم این کتاب دستوری که صفحه خام شفقی ترجمه کردن برای اون دسته از ایرانی هایی که توی روسیه هستن و جماهیر جدا شده از شوروی و میخوان فارسی رو یاد بگیرن و فارسی رو بهتر یاد بگیرن، با توجه به اینکه اون سیلابس این دستور خیلی شباهت داره به تفکر روسی، میتونه خیلی مفیدتر از این باشه که این آیا رو گفتم نظر نبودم، خیلی مفیدتر از این باشه که یه دستور فارسی ما صادر کنیم به روسیه و اونها استفاده کنن؟ این سوال شخصی بنده بود، نظر شخصی نبود. یکی این، بعد یکی این که دانشجوهای زبان روسی توی ایران که زمانی دغدغه اینو داشته باشن که بخوان دستور زبان فارسی رو یاد بگیرن و بیشتر باهاش آشنا بشن، فکر میکنم که پل ارتباطی بهتری این کتاب بتونه براشون برقرار کنه، چون به واسطه چند سال خوندن روسی توی دانشگاه یکم شباهت تفکری پیدا میکنن به روس‌ها، هرچند امیدوارم این اتفاق نیفته. بعد
نظر دادین آقا رو سوال
آیا این از اینجا سوالام شروع میشه. اینی که چند وقت پیش دفتر سرکار خانم دکتر شفقی بودم، خیلی دوست داشتم این کتاب رو از ایشون بگیرم، بعد ایشون گفتن که این به دردتون نمیخوره. میخواستم ببینم که هدیه استاد برای ما بعد از این کتاب چه ترجمه‌ای خواهد بود، ترجمه‌ای رو دارن که یه کتاب جدید رو ترجمه کنم ما از ایشون بگیریم؟ این و چقدر به درازا کشید ترجمه این کتاب؟ اینا همه یه سوال ها،
همه این سوال ها رو ما پاسخ دادیم قبلا
و اینکه این سوال رو هم از جناب آقای همون عقب درگیر فیلم برداری بودم یکم گوش نکردم، میخواستم از آقای دکتر صفوی بپرسم که کتاب دستور فارسی غیر از آقای روبینچی که از روسی نوشتن از زبان‌های دیگه هم نوشته شده، مثلا فرانسوی ها هم اومدن بنویسن، آلمانی ها، انگلیسی ها، این رو هم می‌خواستم. مرسی، ببخشید.
شما در یه جمله همه رو پاسخ بدید. دو تا
دقیقی که دو تاش مال شما بود. الان کار ترجمه اینا دست دارین یا نه؟
دیگه شما پاسخ بدید، ایشون سوال نمی‌کنه.
دستوری چیزی هست؟
خواهش
می‌کنم.
ترجمه که خب
اینکه میگفتم برای ایرانیایی که موقعیم اونجا هست یا فارسی زبانایی که
من جسارتاً یک نکته با آقای دکتر صفوی بگم. یکی از راه‌هایی که روسا دست پیدا کردن به اینکه بهترین دستور زبانای روسی رو بنویسن با استفاده از اشتباهایی بوده که خارجیایی که اومده بودن روسیه، حالا یا جمهوری یا بیان روسی یاد بگیرن حرف بزنن، از اشتباهای اونا اینها درس گرفتن و نکات دستوری رو کشف کردن و خیلی ریز وارد شدن و نوشتن. چون خود نیتیو زبان اینها رو به راحتی پیدا نمی‌کنه مگر اینکه اشتباه رو بشنوه و دقیق بشه که خب آره اینطور هستش. این دستور روبینچیک برای کسایی که توی روسیه و جمهوری شوروی سابق روسی میخونن واقعا مثل کتاب مقدسشون میمونه. فکر نمیکنم به این راحتی بتونه جای خودشو به دستور دیگه ای بده.
روسی میخونن یا فارسی میخونن؟
فارسی میخونن. عذرخواهی میکنم در رابطه با اینکه چه کاری قرار هست بعد از این انجام بدم، از این استراتژی هایی هست که به هر حال باید داشته باشیم، حالا ربط ندیم به روسیه، نمیتونم عنوان بکنم چون که به هر حال اگر قرار بشه عنوان بشه ممکنه که انجام دادنش واقعا زمانی که من این کتاب رو نزدیک 700 صفحه هست زمانی که ترجمه میکردم هر لحظه تنم میلرزید که کار لو بره و کافی بود که یکی از همکاران یه تیمی از دانشجویان رو دور هم جمع بکنه و در عرض مثلا یک ماه کار رو ترجمه بکنه و زحمت 6 ساله من به باد بره. اینه که واقعا نمیشه که گفت که چه کار قراره بکنم.
سوالی هست؟
اون دوست هم مثل اینکه سوال دارن دو نفر.
پسرم اون لازار و اینا رو من اگه خواستی بعدن لیست مثلا آلمانی که رو فارسی کار کرد بفر هستش. پسرم
شما سوال دارید دوست من؟
دارم سوال میکنم. خیلی از جاها قواعد روسی توسط آلمان ها نوشته شده بود و همونطور که فکر میکنم درست باشه قواعد عربی رو هم ایرانی ها نوشتن و از اون چیزی که بیشتر در خاطر خودم هست توی حالا مدرسه توی دبیرستان تمام استادای ادبیات من هموطنهای آذری ما بودن که فکر میکنم زبانه بالاخره حداقل تو خونه به فارسی صحبت نمیکردن. این راجع به اون نکته‌ای که شما گفتین که زبان و ادبیات رو خود مردم اون کشور می‌نویسن، می‌خواستم ببینم به چه شکل.
اجازه بدی. ایدئالش پسرم اونه. یعنی اگر تو می‌بینی آذری زبان‌های ما بهترین متخصصای ادبیات ما هستن، نه که اینو به عنوان زبان دوم نگاه میکنن، یه ظرافتایی رو اونا پیدا میکنن که من ممکنه پیدا نکنم، ولی اگر منم به عنوان متخصص نگاه کنم اون وقت من یه چیزایی رو پیدا میکنم که کسی که تو زبان دوم داره کار میکنه پیدا نمیکنه. اونم که میگی راست میگی، اولین دستورهای روس و زبان روسی رو آلمانا نوشتن، بعدن خود دستور نویسای روس اومدن از آلمانا گرفتن دستور روسی رو نوشتن. خب این مشخصه، به خصوص اگر، یعنی میگم اگه به خاطرت باشه که سنت نمیرسه اینجوری، ماجرا اینه خود این کتابا در دوره نوشته شده که روسیه دنبال این بود که سرباز جاهای مختلف بفرسته، یعنی اینا دستورهای سربازی بوده، به شکل خیلی ساده مجمل بتونن یه سری روسو بتونن فارسی یادشون بدن، اردو یادشون بدن، پشتو یادشون بدن. این دستورها رو با اون هدفها می نوشتن.
شما هم آخرین نفر بفرمایید. کوتاه
برای من یه سوال وجود داره و این هستش که اون مدیر گروه یا استادانی که خانم دکتر شفقی رو تشویق کردن، مشوق شدن که این کتاب رو ترجمه بکنن، انگیزه اونها چی بوده؟ این یه مسئله که سوال اصلیه و به هر حال مساعی و زحماتی که خانم دکتر متحمل شدن و ما یه در زبان روسی یه جمله خاصی داریم که خانم دکتر بهتر میدونن، دوستان ما میدونن، و اون جمله به زبان روسی اینه که الخیر فی ما وقع.
متشکرم.
از روسیستای عزیز هستین قطعا. روسیست هستین؟
نه عربی میفهمم.
خدمتتون عرض کنم که خیلی سوالتون بجا بود. من اینجا البته آقای دکتر منشی‌زاده بیشتر بتونن جوابتون رو بدن، ولی اینجا باید اسم آقای دکتر سعید واعظ رو بیارم، رئیس سابق دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی. ایشون میتونم بگم که جز دومین نفری بودن که باعث شدن که گروه روسی دانشگاه علامه راه بیفته و به من کمک کردن که گروه روسی رو راه بندازم. ایده از ایشون بود. ایشون تاکید بسیار زیادی داشتن، به من میگفتن این کتاب رو ترجمه بکنید. من هم گفتم هر وقت که من جذب دانشگاه علامه شدم این کارو شروع میکنم و ایشون این کار رو انجام دادن و من هم به قول گفتنی به ایده ایشون جواب دادم و کارو شروع کردم. بله، ولی آقای دکتر منشی زاده ارتباط خیلی دوستانه و نزدیک با آقای دکتر واعظ دارن. ایده مشخص رو
بله. من اجازه میفرمایید خدمتتون عرض بکنم که منهای مسائلی که مطرح شد، چون سابقه من در تدریس زبانهای ایرانی داشتم و دارم، یعنی زبانهای گوناگون، دستورهای متفاوت، خطوط متعدد و الاخر که هم بشمارم شاید 6 7 8 تا مثلا زبان رو شامل بشه، ما بیشتر استفاده میکردیم و دید ما نسبت به این کتاب این بود که ببینیم یه نفر که خارج از حوزه زبانی ما هست و بیگانه هست، در واقع ایرانی نیست، چه نگرشی نسبت به زبان فارسی داره، چه ظرافتی رو میتونه ببینه که من نمیبینم. همچنان که در کار لازار هم دیدیم، البته کار لازار 30 سال طول کشید ترجمه شد، یعنی بسیار دیر بود که در واقع دو کتاب لازار منهای این مقالاتی که نوشته، اخیراً هم درباره دستوری شدگی لازار مقاله داره که اومد بیرون، مقاله بسیار جالب و نابی هست. ما بیشتر می‌خوایم زاویه دید و نگرش اونها رو نسبت به مسائل دستوری بسنجیم و بفهمیم. برای که مسئله بازتر بشه من خیلی کوتاه می‌کنم که وقتم نیست. بهترین کتاب‌های دستور رو درباره مثلا زبان سغدی یا فارسی ترفانی یا زبان بلخی، اینا همه زبان ایرانی هستند، کسانی نوشتن که یا اهل فرانسه بودن یا دامارکی بودن یا سوئدی بودن یا انگلیسی بودن یا آلمانی بودن، و مطالبی که نمونهش گرشویچ، نمونهش والتر برونو هنینگ، نمونهش افراد دیگر که زیاد هستن. وقتی نگرش اینها رو میبینی و حرفایی که اینا میزنند، هنوز وقتی من در کلاس تدریس میکنم ناگزیرم یه مقدار از زبانشناسی بگم، که وقتی مثال عرض میکنم توی بخش عوض میخوام میتونم داشتم اوستا میگفتم، رسیدم به واژه سخره، بعد این یعنی سرخ فارسی خودمون، یک کلام اونجا نوشته بود که در واقع یه الپسیس در صورت پایانی واژه داریم و اگر قلب صورت گرفته میان ر و خ، یعنی سخره شده سرخه، علتش caused by مثلا sonority، همین دیگه، هیچ دیگه نگفته. من مجبور شدم تو کلاس توضیح بدم که آقا این چیه، و بچه میگفت که خب این یعنی چی مثلا. من ناگزیر شدم بگم آقا درجه رسایی این واکای زبان بگونی است که نسبت به مثلا دارم میگم قله هجا حساسیت نشون میده و اونایی که رساترند باید در واقع به قله هجا نزدیکتر باشن. به همین دلیل ایشون میگه که اگه ما داشتیم سخر، ر نمیتونسته بعد از خ باشه، لزوما میباس میرفت این ور، و این فرایند قلب صورت پذیرفته. خب شما نگاه بکنید که ما به لحاظ آموزشی و داده های زبانی نسبت به اونا الان در این حوزه ها که دارم عرض میکنم، فارسی رو نمیگم، تخصص اونهاست در این حوزه ها، ما ناگزیریم دید اونها رو ببینیم، یاد بگیریم، ببینیم چی میگن، نگرش چی هست. ما بیشتر در ترجمه این کتاب توجهمون به این بود که ببینیم چه نکاتی رو اینها دارن میگن. به طبع همینجور که دوست من گفت، خب فارسی رو که بهتر از با اینا نمیتونم بفهمن، دیدگاه دیگری هم هست، ولی به هر حال نوع نگاه برای ما مهمه. ما میتونیم از اینا الهام بگیریم و میتونیم مسائل رو مطرح بکنیم که تا به حال اصلا مطرح نشده، در زبان هست ما ندیدیم. پس این از اون نظر برای ما اهمیت داشت. این پاسخ شما.
خب خیلی ممنون از خانم دکتر شفقی، آقای دکتر صفوی و آقای دکتر منشی‌زاده و همه دوستانی که تشریف آوردن.